بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أن القوم قد أدوا الصور العلمية من باب الكيف ويلزم منها أن يكون صورة الجوهر في العقل جوهرا وكيفا فيندرج تحت مقولتين. بحث درباره اشکالاتی بود که بر وجود ذهنی وارد شده و جوابهایی که داده شده. اشکال اول این بود که وقتی ما جوهر یا تصور میکنیم، صورت علمیه این جوهر در ذهن تحقق پیدا میکند و حال در ذهن است، پس مفهوم عرض برش صادق. از یک طرف هم چون ماهیت همون شیء خارجی رو باید داشته باشه، پس باید جوهر باشه، لازمش اینه که هم جوهر باشه هم عرض. اینا جوابش رو دادن به این که منظور از جوهر یعنی ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، نه این که الان باید موجود لا فی موضوع باشد. پس منافات نداره با این که این جوهر است به اعتبار این که وقتی وجود خارجی پیدا می کند لا فی موضوع. اشکال دومی بود که این صورت وقتی در ذهن موجود شد، این حد کیف برش صادق هست و نظر حکما، اکثر حکما مثل معمولا مشائین مطرح بوده اون وقتا، این است که اینها کیف نفسانی هستند. وقتی کیف نفسانی شدند مندرج تحت مقوله کیف هستند. از اون طرف هم چون جوهر هستن مندرج تحت مقوله جوهرن، پس باید یک شی مندرج تحت دو جنس عالی و دو مقوله باشه. و این از چیزهاییست که پیش حکما واضح الفساد است که یک شی نمیتونه دوتا جنس عالی داشته باشه. بعضی این اشکال را از اشکال اول هم سخت‌تر دونستن. مرحوم حاجی در منظومه این اشکال میگن اصعب از اون اشکال هست. ایشون دو تا اشکال رو به صورت یک اشکال یا دو بخش از یک اشکال مطرح کرد. شاید طور که تو ذهنم هست تو بدایه و نهایه هم دو تا اشکال مجزا هست و ظاهرا اشاره شده که این اشکال را اصعب از اشکال اول دارست. برها جوابی که ایشون از طرف حکما میدند بر طبق اسلوب اونها و مذاق اونها این است که می‌فرمان اینجا که شما میگید داخل تحت مقوله کیف هست و عرض هست، این یک تعبیر مسامحی است و مبنی بر تشبیه. اون چرا شما تصور کردید در ذهن هست، اگر در خارج جوهر بوده اینجا ماهیت جوهر را خواهد داشت، اگر عرض بوده اینجا ماهیت عرض را خواهد داشت. بنابراین جوهری را که شما تعقل کردید ماهیتش ماهیت جوهر است، ولی تشبیهی انجام میگیره و اون اینه که این چیزی که شما در ذهن وجود پیدا کرده، این حالتی است برای نفس، اینا تشبیه میکنن به یک امری که در خارج عارض یک موضوعی میشه و تشبیهن به او بهش میگن عرض، و الا حقیقتا این همون ماهیتش همون ماهیت جوهر. توضیحی که میدن اینه که ما عرض را یه وقت تعریف میکنیم درست در مقابل جوهر، میگیم جوهر یا ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. مقولات عرضی هم به این صورت تعریف میشن که میگیم ماهیت عرضی هست که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. و مثلا کیف رو وقتی تعریف میکنیم میگیم ماهیتی است که لا یقبل القسمت ولا النسبه و اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. یا عرض رو که در عنوانش اخذ بکنیم منظور این. اگه اینجور تعریف کنیم خب پیداست این جوهری که در ذهن تحقق پیدا کرده، مثلا انسان یا جوهر مادی یا مجرد دیگری رو ما وقتی تصور میکنیم، این ماهیتون از وجدت فی الخارج وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، پس فقط حد جوهر برش صادق. نمیتونیم بگیم این ماهیتی است که وقتی در خارج موجود میشه وجد فی الموضوع، فی الموضوع در خارج که موضوع موجود فی الموضوع نیست، پس این حد عرض برش صدق نمی کند، حد کیف برش صدق نمی کند. برای اینکه تعریف کیف را همونطور که متقابلا تعریف جوهر را گفتیم امرون زو ماهیتن یا ماهیتون ازا وجدت فی الخارج کذا، اینجا همینه میگی. پس این فقط جوهر است و عرض نیست. اگر بگیم عرض است تشبیه صرفی است. اما اگر گفتیم عرض یا یکی از مقولات عرضی رو وقتی تعریف کردیم، گفتیم چیزی است که بالفعل فعل موضوع است، ولا یقبل القسمت ولا النصف، مثلا در کیف. کیف بگیم عرضی است که یا ماهیتی است که الان موجود بالفعل هست فعل موضوع و لا یقبل القسمت ولا النصف. خب در اینجا میتونیم بگیم این شیئی که الان در ذهن هست، این موجود فی الذهن است، موجود فی الموضوع است. دیگه به این اعتبار منافات ندارد به این که با اون تعریفی که برای جوهر قبلا کرده بودیم که در این حالی که الان فی الذهن موجود فی الموضوع است، اما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. پس با هم تنافی نداره. اون چه تنافی دارد این است که اگر بنا بود ماهیتی باشد که اذا وجد فی الخارج هم وجد فی موضوع هم وجد لا فی موضوع فی الخارج، این دو تا با هم تنافی نداشت، ولی اینجور که نیست. اما به لحاظ این که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، پس جوهر است، اما الان چون موجود فی الذهن است بگیم عرض است، این یک نوع تشبیه است و این منافات نداره با اینکه جوهر باشد. عنوان عرض هم برای صادق باشد، مثل عنوان عرض که بر سایر مقولات عرضی صدق میکنه، یک امری خارج از ذات و خارج از ماهیت برای صدق میکنه، ماهیتش همون است که ماهیت جوهری را داره. این جوابی است که از این طرف دادن. البته خود ایشون این جواب را نمیپسندن، میگن جواب صحیحش رو بعدن ما خودمون خواهیم گفت. این بحث ها را فقط برای این جهت مفیده که باز ببینید که مسائل امروز شست و رفته به دست ما میرسه، چه پیچ و خمهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده. حالا بعدها اشکالاتی که در این زمینه شده و نظرهای سید صدر و محقق دوانی و این حرفا، میبینید که اساتین فن دچار چه مشکلاتی بودند و به چه نظرهای مثلا عجیبی قائل شدن برای تفسیر از اشکالات. برای این جهات مفیده که سیر مباحث رو بدونیم چی. ولی مطالب همطور که ملاحظه می‌فرمایید چندان اتقان نداره اشکالات و جواب. خب بخش دوم. اما ان القوم قد ادوا الصور العلميه من باب الكيف، دنباله اشکال این بود که وقتی این صورت علمی جوهر در نفس تحقق پیدا می کند، به نظر قوم این از کیف نفسانی است. و یلزم من ان یکون صورت الجوهر فی العقل، جوهرن از اون جهت که باید مطابق باشه با جوهر خارج، و کیفن برای اینکه صورت علمی است و مندرج تحت کیف است. فیندرج تحت مقولتین، و این از محالات است که یک ماهیتی تحت دو مقوله باشه. این اشکال. فقیل ان هذا من باب المسامحه و تشبیه الامور الذهنيه بالاشياء الخارجيه. این که میگیم کیف نفسانی است یا عرض است، این یه رو تشبیه است. حالا توضیحش. میگیم کیف از دو حال خارج نیست. تعریف کیف رو چگونه میگید؟ آیا همون جوری که تعریف جوهر گفتیم که ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، اینجا بگیم وجد فی موضوع، یا نه این حیثیت اذا وجده را ازش سلب میکنید و میگید الان باید طوری باشد که موجود فی الموضوع است یا لا فی الموضوع؟ از سؤال خارج نیست. این اريد بالکیف ماهیتون حقها فی الوجود الخارجی ان یکون فی موضوع، مثل که در جوهر گفتیم ماهیتی است، امر ذو ماهیتی است که حق وجود خارجیش این است که لا فی موضوع باشد. اینجا بگیم حق عرض یا کیف نفسانی یا هر یک از مقولات عرضی رو اینجور تعریف کنیم، بگیم ماهیتی است که حق وجود خارجیش این است که فی موضوع باشد، و خواص اون مقولم را بگیم، از جمله در مورد کیف بگیم غیر مقتضیه للقسمه و النسبه، که تعریف کیف. اگه اینجور تعریف کنیم فهو به هذا المعنا یصلح ان یکون جنسا من اوائل الاجناس، این تعریف بله تعریف مقوله است، یعنی کیف رو ما میتونیم به این تعریف یکی از مقولات بدانیم. کما ان الجوهر بالمعنى المذکور له، جوهر رو هم به اون معنایی که برای ذکر کردیم، یعنی اون معنای سومی را که برای ذکر کردیم، به اون معنا جنسون آله، بلا به معنای الموجود و بالفعل فی لافی موضوع گفتیم این تعریف جوهر نیست، نمیتونه به این معنا جنس باشد. و اما اشکالاتی که گفتند که جنس باشد، فصلی میخواد، فصل باید مقوم باشد، در صورتی که اینجا یعنی فصل باید محصل معنای جنسیت باشه، با اینکه خودش وجود توش هست و وجود عین تحصل است، پس دیگه فصل میخواد چیکارش بکنه و الی آخر اشکالاتی که بود. پس به این معنا نمیشه میگیم جنس. وقتی جنس به این معنا جنس نشد، خب شما اگر چیزی به این معنا جوهر برش هم شد، معناش نیست که اندراج در این مقوله پیدا کرد. وقتی مندرج تحت یک مقوله باشه که تعریف اون مقوله برای صادق باشه، تعریف حقیقی جوهر همون معناییست که گفتی. خب این دوتا معنا، یکی معنای جوهر بود یعنی ماهیتون حق و وجود حال خارجی ان یکون لافی موضوع، کیفم حق و وجود حال خارجی ان یکون فی موضوع ولا یقبل القسمت ولا النسبه، اینجور گفتیم. بله این میشه دوتا معنای متباین، لا یستقع علی شیء فی شیء من الظروف، یک چیز در هیچ وعایی نمیتونه هر دوتا را با هم جمع بکنه، چون لازمش تناقضه. از یک طرف هم باید حقش این باشد که در وجود خارجی لافی موضوع باشد، هم حق وجود خارجیش ماست که فی موضوع باشد، قابل جمع نیست. هر جا باشه بالاخره این صادقه که فی حق وجود حل خارجی کزا، الانم که در ذهن است باز حق و وجود حل خارجی هم یکونه فی موضوع یا لافی موضوع. این معنای شعنی بر اینم صادقه. خب پس میبینید اینجا دوتا مقوله نشد. الان این ماهیت جوهری که در ذهن شما هست، حق وجود خارجی چیه؟ هم یکونه لافی موضوع، پس فقط جوهر است دیگه، مندرجه تحت مقوله دیگری نیست. این در صورتی که عرض رو به همین معنایی بگیم که از قبیل جنس است. اما میتونه یه معنای دیگری بگید شما، و این اریده من عرضان، یعنی منظور از کیف، عرضان لا یکونو بالفعل مقتضیان للقسمت و النسبه. چون وقتی قید بالفعل میکنیم باید الانم بگیم موجود بالفعل اصلافی موضوع فی موضوع. فهو به هذا المعنا عرضان عام لجمیع المقولات فی ذهن، هر مقوله در ذهن تحقق پیدا کنه، اما از جوهر، کیف، کم، هر مقوله دیگری این خاصیت داره که الان این موجود فی موضوع است. فلا تمان به این معنا اگر گرفتید، لا تمان و ابهاز الاعتبار بینه و بین ماهیت جوهر، منافات نداره که شیئی حق وجود خارجیش هم یکونه لا فی موضوع و الان خودش فی موضوع باشد، با هم تنافی نداره. و کذا بین او و بین ماهیات بواقل اعراض، کیف باشه کم من باشد، کم یقبل القسمه، اما کیف الان که هست الان لا یقبل القسمه، من حق وجود الخارجی ان یکون ان یقبل القسمه، اما الان که در ذهن هست لا یقبل القسمه، منافات نداره. من فلا یلزم اندراج و صور العقلیه تحت مقولت این، پس باز هم لازمش این نیست که این صورت تحت دو مقوله باشه، برای اینکه اگر عنوان عرض هم به این معنا الان صادق است، این به عنوان مقوله دیگه برای صادق نیست، یه امر عرضی است که بر این صدق میکنه. پس به هر حال مندرج تحت مقوله جوهر است، و اما صدق کیف از باب مسامحه است. این بیان این بود که چرا مسامحه است. هذا تقریر و کلام هم الا ما یناسب اسلوبهم و مرامهم و الحق و ما سنذکر لک ان شاء الله تعالی. بعد ایشون اشاره میکنن به یک کلامی که حالا من درست نمیدونم این گوینده این کلام یعنی من چه این توهم کی بوده. متاسفانه نه کتابای زیادی ما در اختیارمون هست، نه فرصت زیادی برای مطالعه داریم. گاهی که برخورد کرده باشیم اینجایی یادداشت کردیم مثلا این کلام مالکی هست، ولی اینا برخورد نکردم، نمیدونم اصل این کلام مالکی. در این که گفتن وقتی جوهر خارجی رو ما تعقل میکنیم، ماهیت این جوهر باید در ذهن محفوظ باشد، طبعا وقتی که ما میگیم جوهر را در ذهن تصور کردیم، کلی این جوهر تعقل میشه، یعنی جوهر عقلی، جوهر به وصف معقول. وقتی معقول شد و در ذهن هست کلیست. در این که حالا این جوهر کلی که در ذهن هست، این هم جوهران اولیس به جوهره. خب مقتضا این که بگیم ماهیت شی باید محفوظ باشه در ذهن، باید بگیم این هم جوهران. در اینجا یک اشتباه فهمی پیدا شده. کسانی فکر کردن که این که میگیم ماهیت شی محفوظ است و در خارج مثلا وقتی جوهر است در ذهن میاد چنین میشه، اینجور فکر کردن که جوهر ماهیت جوهر، یه وقت در خارج صور جوهریه تحقق پیدا می کند و وجودشون لافی موضوع است، همین صور جوهریه می آیند در ذهن و وجود پیدا می کنند، وجودشون میشه فی موضوع و این براشون مشکل شده که چطور میشه همون شی در خارج موجود باشد و دارای بس یعنی موجود لافی موضوع باشه، اما همین ماهیت وقتی در ذهن میاد وجود فی موضوع پیدا بکنه. این خیال کردن که وقتی میگیم این جوهر معقول وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه جوهر است، این مثل همون جوهر خارجی است که یعنی موجود لافی موضوع است، یعنی نباید قائم به ذهن باشد. اون وقت براشون این اشکال پیش اومد. مثالی زدن، گفتن مثل این میبونه که یعنی این مثال اصلش هم مال بعضی از حکما هست که باز جا داره که دارم تحقیق بکنم این اولین کسی که این مثال را زده کی بوده و به چه مناسبت بوده. گفتن که ماهیت خارجی که ماهیت مثلا انسان یا هر ماهیت دیگری مثل مغناطیس میمونه. مغناطیس یک خاصیتی داره با اون این است که جذب حدید بکنه، اما این معناش این نیست که حالا مغناطیس هر جا باشه حتما باید حدید جذب کنه. اگه شما آهن ربایی را در کف دستتون بگیرید، این حدیدی را جذب نمی کنه. بله وقتی رها کنید و نزدیک آهنی باشه و شرایطی باشه، اون وقت آهن را جذب میکنه. این ماهیت جوهر عقلانی هم که میگیم موجود لافی موضوع است، مثل این مغناطیس میمونه که وقتی در ذهن است این خاصیت را نداره، وقتی در خارج از اون خاصیت رو پیدا میکنه. خیال کردن که واقعا یه چیزی منتقل میشه از جایی به جایی، مثل اینکه آهن ربا رو ما از دستمون در میاریم میذاریم بیرون، وقت نزدیک آهن جذب میکنه، اما وقتی بیاریمش تو دست دیگه جذب نمیکنه. خیال کردن این جوهر عقلانی هم که ما تصور میکنیم یه همچی چیزیه، خود این هست که از خارج میاد به ذهن، در ذهن این خاصیت رو نداره، وقتی میره تو خارج اون خاصیت رو پیدا میکنه. در صورتی که اینجور نیست. اون چه در ذهن هست یک مفهومی است که معروض کلیت واقع میشه. اونی که در خارج هست اون امری است که کلی نیست و اصلا کلیت در خارج راه نداره. این که میگیم این همان است به لحاظ اون جامعشون است که ماهیت لابشرد است. که جامع بین ذهن و خارج ما اعتبار لابشرطی ما بکنیم، مثلا لابشرط مقسمی، به این اعتبار است که میگیم این با اون متحد است و این اتحاد اعتباری است. در واقع اعتباری است ما میگیم، والا تحقق این ماهیت در خارج و تحقق این در ذهن اصلا ربطی به هم نداره، این موجود دیگری است و یه موجود دیگری است. از این که مفهوم واحدی بر هر دو اینها صادق است یا قالب مفهومی واحدی دارد، ما یک اعتبار جامعی بین اینها میکنیم، میگیم ماهیت وقتی لا به شرط عقص کنیم قابل این است که جمع شود با به شرط شی که ماهیت خارجی است، با به شرط لا که ماهیت ذهنی است. پس اونی که متصف میشود به اینها که هم در خارج از هم در ذهن است، اون اعتبار لا به شرطی است، اون اعتبار لا مقسمی است، اون کلی طبیعی است به اصطلاح که هم در خارج و هم در ذهن راز میشه. اما اینکه کلی عقلی را شما که در ذهن میگید، میگید معقول از جوهر یعنی کلی عقلی، این همین است که میاد در خارج. آه چیزی که کلی هست که هیچ‌وقت در خارج نمیشه، چیزی که خارج از جزئی است هیچ‌وقت کلی نمیشه. باید بفهمیم معناش چیه. اینکه میگیم این همان است، این همان است به اعتبار اون مقسمی که جامعه اونها هست و اون یک اعتباری است که ما بین دو تا حیثیت ماهیت در نظر میگیریم و میگیم اتحاد دارد با هر دوی اینا. یک نوع وحدت مفهومی است، یک نوع وحدت ماهوی است در مقسم فقط، و الا معناش این نیست که واقعا دو تا وجود، این دو تا با هم یه اتحادی دارن یا یک چیزی از یک وعای وجودی در میره، میره در یه جای دیگری، از این لباس ها میکنه میره یه لباس دیگری میپوشه. این حقیقتا اینجوری نیست. همون اعتبار علاوه شرطی است. از کردم اعتبار برای همین بود. اون چه ما در خارج داریم دو تا وعا که نداریم، بیشتر نداریم. یکی ذهن است، یکی هم خارج. جامع بین این دو تا چیه؟ اون مقسم بین این دو تا، اون همون اعتبار علاوه شرطی بین این دو تا است. حالا یا به همون علاوه شرط قسمی را از قسم سومی قائل نشیم، یا بگیم نه ما سه تا اعتبار داریم، لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا. یه مقسمی هم داره که لا به شرط مقسمی هست و اون کلیه طبیعی. در اینکه کلیه طبیعی لا به شرط قسمی است یا لا به شرط مقسمی است، یک اختلافی بین حکما هست. به هر حال حالا تکیه به خصوص روی لا به شرط مقسمی ما قرار بدیم، این یک اعتباری است که ما بین این دو تا ماهیت می‌کنیم. بلا این در ظرف واقع و نفس الان ما چیزی به این معنا نداریم. وحدتش به همون وحدت اعتباری است که ما برای مقسم می‌کنیم. ولی یعلم ها هنا ان معنا قولهم ان کلیات الجواهر جواهر، این کلامی است در حالا بعضی حکما اینجور گفتن، عرض کردم اینا جا داره که آدم بگرده مصادرش رو پیدا کنه. شاید اساتید دیگه بیان کرده باشن، حالا دوستان دیگه جویا بشه شاید بدونن، من نمی‌دونم. این که گفتن کلیات الجواهر جواهر، بعضی خیال کردن که معنیش اینه، ولی معنیش این نیست. لیس انه که معقول از جوهر الذی یوسف بانه فزه و له محل مستقل عن، این جوهری که الان در ذهن است و حالا که تو ذهن است ما میگیم این محل حال در یک محلی است که ذهن است و اون محل مستقلی است از اون، یعنی درست تعریف عرض. جوهر رو تعریف میکنیم به اینکه لا فی موضوع مستقل عن، و عرض رو تعریف میکنیم به انه فی موضوع مستقل عن. مستقل عن هم قید است برای موضوع که موضوع رو از محل تشخیص میده. این که الان میگیم این شیء موجود است در محلی که محل از او مستقل است، یعنی درست تعریف عرض برای صفت میکند، معناش این نیست که قد یزول عنه صور الجواهر العقلیه و یعود الیه، یعنی از ذهن زایل می شود این صور عقلیه و برمیگرده. عبارت ادبی کاملی نیست. این دو تا ان اینجا پشت سر هم که اومده، لیس ان المعقول من الجوهر انه قد یزول، این لااقل در حدی که من میفهمم عبارت این انه دوم دیگه نمیخواست. لیس ان المعقول قد یزول عنه، حالا شاید هم نسخه مصححی باشه، من ندیده باشم، اگه باز ببینید نسخه مصححی هست به منم خبر بدید. به هر حال معنای این کلام که میگیم این ماهیت در ذهن موجود میشود و حال در این ذهن میشود، معنیش این نیست که یزول عنه صور الجواهر العقلیه و یعود الیه، یعنی صور عواقل در حال زوال و عود هستن، میرن و میان، از بین میره این صورت در ذهن و دوباره برمیگرده، یا از خارج کنده میشه دوباره برمیگرده. این معناش این نیست که رفت و آمد میکنه واقعا. و یکون و تلک از صور به حیث و توجد و تارتن فل خارج لافی موضوع، تارتن فل ذهن فل موضوع، یعنی همین صورت، صورت واحد دو موتن دارد، یک جاش لافی موضوع است، یک جاش فی موضوع است. یعنی پس همین وحدت محفوظ است و در دو موتن خصوصیاتش فرق میکنه، یه جا فی موضوع است یه جا لافی موضوع. این منظور این نیست. تشبیهن به مغناطیس که مغناطیس وقتی در کف هست لا یجذب الحدید، وقتی از کف بیرون بیاد و نزدیک آهن قرار بگیره یجذب الحدید. اینم بگیم وقتی تا ماهیت جوهری در ذهن است خاصیت جوهر را ندارد، وقتی از بیرون میره خاصیت جوهر را دارد. کل مغناطیس الذی هو فی الکف فانه بیس یجذب الحدید تارتا اذا کان فی خارج الکف، لا یجذبه تارتا اخرى کما اذا کان فی الکف. این که گفته شده این توهم، این تصور اینجور نیست. چرا؟ فانه فنهازی مغالطه تو. این که خیال کردن که این همان است که در ذهن میاد کلیت دارد و صفت عرضیت را دارد، این مقالتتون من باب تزییع الهیسیات و اهمال الاعتبارات، حیثیت را الغا کرده. این که میگیم همان است به لحاظ ماهیت لابشرطی است که میگیم همان است، و الا به لحاظ واقع و نفس الامر اون چه در ذهن هست این از ذهن خارج نمیشه، اون چه در خارج هم هست در ذهن نمیاد. نه، شما این وقت میگید انسان مذکر است، انسان مؤنث است، این به نحو موجب جزئی صادق است. عکس شو بفهمید، این الرجل و انسانون و المرأت و انسانون، با میشه بگن دیگه همون مقسم را هم میکنیم در عرض
این بین خود این دو این همانی برقرار میشه، مقسمشون باید مقسم بر هر دو قابل حمله، اما میگم اینه که تو ذهن همان است که در خارج است، یعنی اینم باید قابل حمل باشه.
این کلام اینه که این هر دو وجود خارجی هستن، طبعا دو بین دو تا وجود خارجی وحدت شخصی قابل تصور نیست، اما وقتی یک چیز یکی در ذهن هست یکی در خارج، این جای توهم هست که بگیم این همان شی خارجی است که آمده در ذهن. اون وقت اگر به لحاظ وجود باشد که این غلطه، برای اینکه این وجود دیگری است، این وجود دیگری است، به چه لحاظ میشه بگن این همانی بین دو تاست؟ به اینکه بگیم یک ماهیت دارن. حالا معنا این که میگیم یه ماهیت داره اینجا اشتباه میشه، که این یه ماهیت که دارد یعنی یک ماهیت موجود که وحدت مال صفت وجودشه، یا ماهیت به لحاظ اون وحدتی که به ماهیت نسبت داده میشه، یعنی ماهیت از قبیل وحدت مفهومی است، این خلط میشه. و درست نقطه مغالطه هم همینجاست که ما درست وحدت رو ما مشخص نمی کنیم که منظور ما از این که میگیم این واحد است به چه وحدتی واحد است، وحدت شخصی و عددی است یا وحدت مفهومی است. بله، ایشون می فرمان این که تصور کردن مثل مغناطیس میمونه که از خارج کف میاد داخل کف و بالعکس، این از باب تزییع حیثیات و اهمال اعتبارات و اخذ الکلی مکان الجزئی است. حالا توضیحش میاد که چه اعتباری را با چه اعتباری خلط کردن و کجاست که کلی را با جزئی اشتباه گرفت. فان الکلی، اونی که واضح الفساد است و این قطعا مراد نیست، این است ان الکلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم یستحیل وقوعها فی الاعیان. اونایی که میگن کلی در عقل تحقق پیدا میکنه، حالا خود ایشون نظرشون در باب کلی و اصلا معنای کلیت چی هست این یک نظر خاصی داره صرف نظر از اینا، که میگن علی رأیهم به خاطر اینکه ما فعلا روی مبنای قوم داریم صحبت میکنیم، که وقتی میگیم یه چیزی در عقل کلی هست یعنی چی، اونا میگن کلی هست این یک خاصیتی است که فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه، در چیزی خارجی اصلا متصل به کلیت نمیشه. یستحیل وقوعها فی الاعیان و استغناءها عن الموضوع، وقتی حتما این وصف کلیت مال شیء فی الذهن است، پس همیشه مال شیء است که فی موضوع باشد، چیزی که لا فی موضوع باشد متصف به کلیت نمیشه. این در کلی اینجوره، اینا خیال کرد تشبیه کردن به مغناطیس، که مغناطیس در داخل دست است و در خارج کف، میگن این فرق داره با هم، مغناطیس یه شیء جزئی است، شیء مشخصی است، چه در دست باشد چه خارج دست همون شیء، وحدت شخصی عددی دارد یا موجود جزئی است. اما وقتی ما میگیم انسان وقتی در ذهن است کلی است، وقتی در خارج میاد جزئی میشه، یا وقتی در ذهن است لافی فی موضوع است در خارج میاد لافی موضوع میشه، این وحدت شخصی و عددی ندارد، در ذهن هست متصف است به کلیت و به معنی او کلیان موجودون فی ذهن، در خارج که میاد موجود جزئی است، جامعی دارد این کلی و جزئی به نام کلی طبیعی که یک اعتباری است در باب ماهیت میکنیم ما. اون اعتبار رو باید در نظر بگیریم، نه اون اعتبار به شرط لایی که در ذهن است. والمغناطیس الذی هو فی الکف یجوز علیه الخروج والجذب للحدید ثم الدخول و عدم الجذب، همین شی به شخصه میتواند داخل کف باشه، میتونه خارج کف باشه. بقاء هویت شخصیه یک چیز است، چه داخل کف چه خارج. ولی صد صورت العقلیه کذلک، صورت عقلیه وقتی میگیم این انسان وقتی در خارج است لافی موضوع است، یا وقتی خارج است چنین و چنان آثار برش مترتب میشه، این از لحاظ وجود شخصی عین اون نیست، یه وجود دیگری است، یه وجود دیگری است، این وجود مجرد است، وجود مادی است، ربطی به هم نداره اصلا. پس به چه معنا میگیم این کلی است؟ بلی المراد بالکلی المذکور فی کلامهم ان کلی الجوهر جوهران، این که گفتن کلی الجوهر جوهران این نقل کلام است، این همون است که اونجا گفتن کلیات الجواهر جواهر، منظورشون اینه. الماهیت من حیث و هیه بلا قید و شرط من الکلیت الجزئیه، وقتی میگن کلی جواهر منظورشون اونیست که بناست در ذهن معروض کلیت واقع شود، طبیعت رو میگه، ماهیتی که بلا قید و شرط است از کلیت جزئیت، بالفعل نه کلیست و نه جزئی. و سایر المنظافات ذهنیت و خارجیت علی، چیزهای دیگری که چه در ذهن و چه در خارج بهش نسبت داده بشه، عام از خاص از نمیدونم مفاهیمی که به شیء هم میشه به لحاظ ذهنیت یا خارجی. پس مراد اون ماهیتی است که مقسمه است و یقال لها، به اون ماهیت میگیم کلیه طبیعی. کما یقال للماهیت المعروضت، اون کلی طبیعی میگیم در حالی که لا کلی و لا جزئی. نباید بدونیم وقتی به کلی طبیعی میگیم کلی، واقعا لا کلی و لا جزئی، چون کلی طبیعی همون نفس ماهیت است، ماهیت لا به شرط مقسمی است. حالا قسمی هم بگیم این جهت فرقی نمی کنه، ولی حالا ماهیت لا به شرط مقسمی بگیم خیلی روشن تره، اینجا نه کلی است و نه جزئی، صرفا کلی طبیعی که بهش میگن کلی، یعنی چیزی است که وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه معروض کلیت است، و اون وقت میشه کلی عقلی. کما یقال للماهیت المعروضه للکلیه الکلیه العقلی، اون جایی که واقعا به شرط الکلیه باشه، ما دیگه نمیشه میگن کلی طبیعی، میگن کلی عقلی. والکلیه بالمعنی الثانی لا یصلح للشخصیه، کلی به معنی کلی عقلی که معروض کلیت هست، این هیچ وقت متصل به شخصیت نمیشه. والوجود فی الخارج به خلاف المعنی الاول، اون چون مقسم هست نسبت به همزین و همخارج هر دو اطلاق میشه. فانها لفرط ابهامها تصلح لکثیر من القیود المتنافیه، هم به شرط شیء میپذیرد هم به شرط لار، کما اینکه متصل به هم وحدت میشه هم کثرت، هم موج وجود هم عدم، هر دوش متصل میشه بهش. والحلول و تجرد، هم حال فی موضوع است هم لا فی موضوع است، هم معقول است هم محسوس، همه اینا رو می‌پذیریم. فالمعقول من الجوهر، خب حالا ما جوهر رو تعقل کردیم، و این کان عرضن به حسب خجوه خصوص وجود ذهنی، وقتی ما این لحاظ اینا می‌کنیم که این ماهیت انسان در ذهن که موجود است این صفت عرضیت را دارد و همینطور کلی هست، ولیکن نهو جوهر را اندام به حسب ماهیته، اما صرف نداره از این که وجودش در ذهن است یا در خارج است، خود ماهیت رو که در نظر بگیریم چه ماهیتی است؟ جوهر است. فإن ماهیته ماهیت شأنها ان یکون وجودها فی الاعیان لا فی موضوع، تعریف جوهر چی بود؟ ماهیت من شأنها ان یکون وجودها الخارج لا فی موضوع، این هم همینطور. صرف نظر کنیم از اینکه وجودش در ذهن است، خود ماهیت رو در نظر بگیریم، ماهیت انسان چگونه ماهیتی است؟ بذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع، پس جوهر است. و اما این مثالی که زدند، این مثال، اینها فکر کردن که وقتی میگیم ماهیت در ذهن وجود پیدا میکنه چنینه، در خارج که میاد چنان میشه، مثل مغناطیسه که از دست خارج میشه و دوباره میاد تو دست، در صورتی که اینجور نیست. حکما گفتن مثل مغناطیس میمونه که یه جای اجزه بل حدید و یه جای لا اجزه بل حدید رو تشبیه کردن، اون کسانی که این تشبیه ها کردن میتونه یه معنای صحیح داشته باشه. منظورشون اینه که این ماهیت چه در دست باشد و چه خارج دست، وقتی خود ماهیت مغناطیس در نظر بگیرید میتونید بگید ماهیتون من شأنها ها ان تجذب الحدید اذا وجود شرایطش. الانم که در کف هست و لا یجذب الحدید، بازم من شأنی ان یکونه، اون ماهیتی هم که در ذهن هست من شأنی ان یکونه فی الخارج لا فی موضوع، این تشبیه صادق. پس به این لحاظ میتونیم بگیم مثل مغناطیسی است که در کف است و گاهی خارج از کف. جهت تشبیه فقط همینه که این وصف منشأنیه کذا در هر دو حال برای صادق است و برای این تمثیل همین اندازه کافی است. و اما تمثیل للجوهر العقلانی بالمغناطیس حیث وقع فی کلامهم، اونجا که حکمای همچه تعبیری کردن، این میشه یک معنای صحیحی برایش در نظر گرفت. فهو اینه انما کان به اعتبار انه ماهیته تتصف به جذب الحدید مع قطع نظر عن وجودها، یعنی صلاحیت جذب حدید را این ماهیت دارد صرف نظر اینکه حالا وجودش فی ذهن است یا فی الخارج است، اما من شأنها ان تجذب الحدید اذا وجود فی الخارج. فاذا وجد مقاربا لکف الانسان ولم یجذب الحدید او وجد مقاربا لجسمیت الحدید فجذبه، وقتی مانعی نداشته باشه، کف مانعش نباشه یا نزدیک آهن باشه، جذب میکنه. این معناش اینه، این خصوصیت رو داره. این این لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقت فی الکف، صرف این که وقتی یه جای آهن نزدیکش هست و جذب میکنه، یه جا مانع داره و جذب نمیکنه، معناش این نیست که حقیقتش اختلاف پیدا کرده. مغناطیس همون است، مثل ماهیت میمونه که چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، ماهیت همون ماهیت است. جهت تشبیه اینه، یعنی ذاتیات ماهیت تغییر نمی کنند. من شأنها ان یجذب الحدید اذا لم یکن مانع، اینم من شأنها ان یکن لافی موضوع اذا وجود فی الخارج. بل هو فی کل منهما بصفت واحده. چیه اون صفت واحده؟ اینه که حجران من شأنه جذب الحدید، اینم ماهیت من شأنه ان یکن لافی موضوع. و هذا القد یکفی فی المناسبه بین المثال و الممثل له. خب تا اینجا توجیه کردن کلام حکما رو که گفتن کلیات الجواهر جواهر، یعنی جواهر وقتی به صورت کلی هم باشه، کلیشون هم جوهر است، صورت عقلانیشون هم جوهر است. یک کلامی از شیخ هست در الهیات شفا که منافی با این در ظاهر به نظر میرسه، با اونه که شیخ گفته فصول الجواهر لیست به جواهر. یادتون باشه تو نهایه بحث را در این زمینه منعقد کردن که آیا فصل جوهر جوهر آن لیس به جوهره، و به چه معنایی میشه گفت جوهر است و به چه معنایی نمیشه گفت جوهر است. این بحث ریشه داریست، یعنی سابقه داریست، بیش از هزار ساله که مطرح است. شیخ در شفا یه جا فرموده که فصول جوهر لیس به جوهر و مندرج تحت مقوله جوهر نیستند. اینجا تا حالا دفاع کرده از اینکه بگیم کلیات الجوهر جوهر، یعنی جوهر وقتی که در ذهن تحقق پیدا میکنه اونجا هم جوهر است. خب فصل جوهر هم یکی از فصول هم، فصول جوهر هم اونم یکی از اقسام جوهره، وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه پس اینم باید جوهر باشه. پس چه جور شیخ گفته که لیست به جوهر؟ ایشون میفرمان اونجا که شیخ فرموده فصل جوهر جوهر نیست، منظور این بوده که فصل یک امر بسیطی است، ماهیت بسیط دیگه جنس و فصل نداره. اگه ما بگیم فصل جوهر جوهر است، یعنی جوهری که هم می شود بر فصل، اون میشه جنس برای فصل. وقتی جنس شد یه فصلی می خواد، اون فصل میشه فصل جوهر. پس بار دیگه باید اون فصل مندرج تحت یه جنسی باشه، باز برای اینکه اون جنس متمایز پیدا کنه فصل آخر میخواد، و این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس اگر فصول دارای ماهیتی جنسیه باشن و مقوله برشون هم بشود، جوهر برشون هم بشود به معنی او جنسون، لازمش این است که تسلسل لازم بیاد تا بی نهایت فصل باید داشته باشه. برای خروج از این باید بگیم که فصول یه مفاهیم بسیطی هستن، خودشون مندرج تحت مقوله جوهر نیستن. اما این که میگیم مندرج تحت مقوله جوهر نیستن، معناش نیست که یعنی مندرج تحت مقوله عرض هستن. تا لازمش این است که بگیم فصول جوهر مندرج تحت مقوله عرض میشن. نه، منظور اینه که اینها جنس ندارند و جوهر اگه برشون هم میشه به معنای دیگری است، نه به معنای جنسی، به معنای یک عرض لازم است. مثل که مفهوم عرض بر مقولات هم میشه، چگونه هم میشه، جوهر هم که بر این فصول هم میشه به این معناست. پس فصول الجوهر لیست به جواهر به معنای این که جوهر جنس نیست براشون. و فصول الجوهر جواهر به معنای این که جوهر به عنوان این مفهوم عرضی برشون هم میشه. و به هر حال معناش این نیست که وقتی گفتیم جوهر نیست یعنی حتما عرضن یا تحت مقوله یکی از مقولات عرضی وارد هستن. و این جای تعجبی نداره، خیلی از حکما تصریح کردن که ما مفاهیمی داریم که تحت مقولات نیستن. خود شیخ گفته که مفاهیم مثل نقطه، مثل وحدت، اینا تحت مقوله هیچ مقوله‌ای نیستن، نه جوهرن نه عرض، مفاهیم بسیط. فاین قلت قد سر ره شیخ فی الهیات شفا و غیرها به ان فصول الجواهر لا یجب ان تکون جواهر به حسب ماهیات آن. ما لازم نیست که بگیم فصول جواهر هم جوهر هستن. و این صدق علیها مفهوم الجوهر صدق لوازم العرضیه، ممکن است به عنوان یک لازم حمل بشه برش، مثل مفهوم عرض که بر مقولات عرضی هم میشه. اما این معناش نیست که عرض جنس است برای مقولات. اینجا هم جوهر که بر فصول حمل میشه حکم عرض را دارد که بر مقولات عرضی هم میشه. چرا؟ حتی لا یلزم ان یکون لکل فصل فصل الی غیر النهایه. اگر فصل جوهری جوهر بشه جنسش، یه فصل دیگه میخواد و همینطور اون فصلش هم جوهر است، باز یه بار دیگه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. فعلام ما ذکره من کونها لا تندرج تحت مقولت الجوهر یلزم ان تکون مندرج تحت مقولت الاخرى. مستشکل میگه پس حالا جوهر که نیست پس ناچار عرضن، بالاخره ما ممکنات یا جوهرن یا عرض، جوهر که نشدن پس لازمش اینه عرض باشه. فیکون حقیقتون واحدتون جوهرن و عرضن فی وجودن واحده، یک وجودم دارن، برای اینکه اون فصل در ضمن نوع موجوده، همینی که این فصلی که در این نوع موجود است هم باید جوهر باشد هم نباشد، هم عرض باشه. قلت لا یلزم من عدم اندراج فصول الانواع الجوهری تحت مقولت الجوهر لذاتها اندراج ها تحت مقولت اخرى. این کلمه لذاتها معناش این است که به عنوان یک مفهوم ذاتی جوهر برش حمله می شود. اگر گفتیم جوهر به عنوان یک مفهوم ذاتی برش حمله می شه و مندرج تحت این نیست به عنوان یک جنس براش، معناش این نیست که باید حتما تحت مقوله دیگری باشد. لا یلزم اندراج تحت مقوله اخرى. تا اینکه شما بگید وقتی هر مقوله دیگری شد اون وقت میشه عرض، حتی یست و قلعه ها مفهوم عرض. چرا لازم نمیاد؟ برای اینکه هر مفهوم دیگری برش هم بشه، بله یست و قلعه مفهوم عرض، برای اینکه وقتی جوهر نبود یکی از اون مقولات تس است، هر یک از اون مقولات تیز باشه مفهوم عرض به عنوان یک لازم عام برش هم میشه. لکونی که عرضن لکون العرض، عرضن عام من لازم للمقولات العرضیه. خب مدعا چی بود؟ این بود که لازمه عدم اندراج تحت جوهر این نیست که مندرج تحت مقولات عرضی باشد. چرا؟ ازلامانه به حسب العقل و النقل من عدم وقوع الحقائق البسيطه التي لا جنس لها ولا فاز تحت مقوله من المقولات. ما هیچ دلیلی نداریم، اگر چیزی از بسائط بود این تحت مقوله نباشد. ممکن یک مفهوم ماهوی داشته باشیم تحت هیچ مقوله هم نباشه به خاطر اینکه بسیط. این نقلم را اضافه کردن ظاهرا برای تاکید مطلب، والا تو فلسفه جای نقل نیست. این مطلب هم فکر نکنید ما من در آوردیست، نص علیه شیخ فی کتاب قاطیغوریاس من الشفا، خود شیخ در قاطیغوریاس اینو تصریح کرده که لازم نیست حتما هر ماهیتی مندرج تحت یکی از مقولات دهگانه باشد، مفاهیمی مثل نقطه و وحدت و اینها تحت هیچ مقوله‌ای وارد نیستن. اینجا اولی مطلب دیگریست که بخونیم نمیرسیم تمامش بکنیم، یا خود اشکالش رو بخونیم چند صفحه‌اش. اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد.